بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ظرفیت باطنی و روحی و عقلی و نفسی انسان فوق ظرفیت همه موجودات عالم حتی به فرموده قرآن فرشتگانه. اون چه که داخل هر ظرفی ریخته میشه به لغت عربی مظروف گفته میشه. پروردگار مهربان عالم سرمایه های بسیار سنگینی به عنوان مظروفه های این ظرف قرار داده که چند تاشو براتون عرض میکنم از قرآن. اگر این مظروفها با همت خود انسان، با خواست خود انسان در این ظرف با عظمت قرار داده نشد، انسان میمونه و بدن. حالا این انسان یعنی این ظرف خالی چم میارزه؟ چقدر قیمت داره؟ قرآن مجید در قیمت گذاری برای این ظرفهای خالی تعابیر فوق العاده ای داره. یه تعبیرش اینه اولای ککل انعام، چون یه جسمه. بهائم هم جسم هم. کار انعام در این دنیا چیه؟ خوردن، آشامیدن، استراحت، زاد و ولد و بارکشید. در سوره اعراف می‌فرماید اولائک کل انعام، اما در سوره های اواخر قرآن می‌فرماید ان الذین یتمتعون، اونایی که خوشگذرانی جسمی دارن، لذت‌های جسمی دارن، و یأکلون و تا زندن میخورن، کاری دیگه ندارن، چون اون مظروفه ها رو ندارن، غیر لذت بردن و خوردن و اون چه که مربوط به لذت ها و خوردنی هاست چیز دیگه در اختیارشون نیست. یتمتعون و یأکلون کل انعام، یعنی روش اینا روش حیواناته. این یه تعبیر، یعنی همه این انسانهایی که ظرف خالی هستن، حالا هر مقامی دارن، هر مرتبه‌ای دارن، تو مقامات مادی امیرالمؤمنین دو تا تعبیر دارن. یه تعبیرشون اینه که می‌فرمایند اینها کلمیت بین الاحیا، مردگان فعلا مخلوط با زندگانن، یعنی پیغمبر زنده، یه عده مردگانن بین این زنده های مثل پیغمبر، ابو لهب، ابو جهل، عاصم بن وائل. همینطور زمان امیرالمؤمنین هم یه تعداد زنده بودن، امیرالمؤمنین، مالک اشتر، اویس قرن، عمار یاسر، اکثریت مرده بین این زندگان بودن، را می رفتن، ولی مرده های متعفنی بودن، دچار تعفن حرص و حسد و کبر و برتری جویی و مقام و گناهان دیگه. در یه تعبیر دیگه شون امیر المؤمنین در یه خطبه‌ای که اون خطبه شون در همه خطبه ها کم نظیره، یه خطبه عجیبیه تحت عنوان اوصاف اولیاء الهی. در این خطبه ظرفای خالی رو در بخش دوم بیان میکنه، میفرماید از صورت و صورت و انسان، شکل شکل آدمیزاد، اما والقلب و قلب و حیوان، باطن حیوان. حالا مظروف این ظرف چیه؟ طبق آیات قرآن بالاترین مظروف و با ارزشترین مظروف، این بالاترین و با ارزشترین رو روایاتمون بیان میکنه و آیات، العلم بالله، معرفت به پروردگار. کسی که حالا یا با مطالعه در آثار حضرت حق در حدی که در دسترسش، مطالعه خلقت خودش، مطالعه خلقت درختان، مطالعه در آفرینش ستارگان، خورشید، ماه، زمین، کوه‌ها، و مطالعه در معارف حق در حد خودش، آیات و روایات اهل بیت راجع به خدا، معرفت به خدا از طریق دقت در آثار، ان آثارنا تدل علینا، و مطالعه بخشی از آیات قرآن و روایات سبب شده که این معرفت، این عرفان به حق در درونش قرار بگیره. بهش میگن خداشناس، بهش میگن موحد. این مظروف به انسان ارزش بسیار بالایی میده که شیخ صدوق در کتاب توحید یه روایت عجیبی رو نقل میکنه، یه گفتگوی بین پروردگار و اهل توحید در قیامت. پایان این روایت خداوند میفرماید به عزت و جلالم سوگند، که خیلی قسم مهمیه، به عزت و جلالم قسم موحدی رو در این جهان هستی به جهنم نخواهم برد. این ارزش این مظروف، یعنی علم بالله در حد ظرفیت خودم. حالا ما رو مکلف نکردن که توحید هموزن توحید ابراهیم باشه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در همه چی. حالا ارزش این انسان با این مظروفش، این آیه رو عنایت بفرمایید که به ارزش خودتونم امروز بیشتر پی ببرید. یرفع الله الذین آمنوا منکم، من مؤمنان از شما انسانها رو ارزش بالایی براشون قرار دادم، رفعت. یرفع الله الذین آمنوا منکم، اما در بین شما مؤمنان ارزش بالاتر و بیشتر، و الذین اوتوا العلم درجات، عارفان بالله، آگاهان بالله، معرفت داران به حضرت حق، که این مایه رو بیش از مؤمنین کسب کردن، اینا ارزش بالاتری دارن به مراتب. اهل ایمانم خدا رو میشناسن، اما نه به اندازه اونایی که دنبال معرفت از طریق آثار یا آیات رفتن. خب این یه مظروف. از فرمایشات امام صادق استفاده میشه که این مظروف، یعنی این علم بالله، این معرفت بالله، قهرن، نه با اراده ما، قهرن، یعنی من بخوام یا نخوام، وقتی نور معرفت در باطن بتابه، از این معرفت محبت حاصل میشه. یعنی من وقتی زیبای مطلق هستی رو، زیبای بی نهایت رو، با این صفات که یه بخشش در دعای جوشن کبیره بشناسم، قهرن در حد خودم عاشق میشم. خود این محبت فالله بالله، اینم یه مظروفه در ظرف وجود انسان، که البته بعضی ها محبتشون به خاطر معرفت بیشترشون موج بیشتری داره، اوج بیشتری داره، مایه بیشتری داره. والذین آمنوا اشد حبا لله، یکی از دعاهای پیغمبر این بود، اللهم ارزقنی حبک. معلوم میشه این عشق و محبت رزقه، ولی این رزق قهرن از معرفت پدید میاد. حالا گاهی ما معرفتمون با چشمه، یه گلی رو به ما نشون میدن که تا حالا ندیدیم، اینقدر زیباست که با دیدنم میگم که عجب دوست داشتنیه. یعنی وقتی میبینم و میشناسم این محبت ظهور میکنه. اللهم ارزقنی حبک، خدایا عشق به خودت رو، محبت به خودت رو روزی من کن. و وقتی که این جنس، یعنی این جنس معنوی در دل قرار میگیره، هموز نداره. این دوتا مظروف. اما مظروف دیگر مکارم اخلاقیه. مکارم یعنی ارزش‌ها. ما در سوره انفال میخونیم دو سه تا آیه عجیب اول سوره انفال، آخر این دو سه تا آیه که درباره اهل معرفت و اهل محبت میفرماید و رزق کریم، روز قیامت اینان رزق با ارزشی دارن. اما نمیدونیم ارزششو. او که اون رزق رو پدید آورده، میدونه با ارزشه و ارزشش و کیفیتش رو میدونه. این رزق با ارزش مال مردم با ارزش. این روز قیامت ارزشداران عالم لیاقت اون رزق کریم رو دارن که وارد قیامت شدن، جسم نیستن، انسانی هستن که ظرف معرفت الله هم و ظرف محبت الله هم. بعد معرفت اطاعت، یعنی من وقتی وجود مقدس پدید آورندم و شناختم و بهش قهرن عشق پیدا کردم، علاقه پیدا میکنم که ازش اطاعت کنم. میبینم منبع کل الکمالات و تو اون معرفت هم درک میکنم اطاعت قوی ترین رشته اتصال من به این منبع کل الکمالات. اینم در قرآن مطرح، تو سوره آل عمران، اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون. یعنی اگه شما رحمت واسعه منو میخواین، باید اطاعت از من و پیغمبرم رو داشته باشید. اطاعت منو به رحمت بی نهایت وصل میکنه. این رو من در معرفت به خدا و عشق به خدا عقلا حس میکنم که باید مطیع او و فرستادش باشم. وقتی رشته اطاعت بین من و بین او اتصال ایجاد میکنه، خب از طریق این رشته از اون کل الکمالات برابر با ظرفیت من فیوزات جاری میشه. شما یک بار خطبه متقین امیر المؤمنین رو بخونید که حضرت 110 ویژگی برای اهل تقوا بیان کرده و ببینید این رشته با انسان که او رو ربط میده به کل الکمالات چیکار میکنه. حالا که معرفت حاصل شد، حالا که محبت حاصل شد، حالا که اطاعت حاصل شد، حالا انسان لیاقت پیدا میکنه، مورد خطاب مستقیم پروردگار قرار بگیره. یعنی پروردگار عالم با او حرف بزنه. در خطابهای پروردگار سرمایه ریزی خیلی عجیبه برای انسان، که این سرمایه ها چه آثاری در دنیا و آخرت داره واقعا ما ظرفیت شناختشو نداریم. یک کار مستحبی هست در اسلام، هم در قرآن مطرحه تو سوره سجده، هم در روایاتمون مطرحه، هم در سوره اسراء مطرحه، که این کار مستحب و پروردگار ازش تعبیر میکنه به تهجد. یه وقت معینی هم داره، اون وقتی که شب به نیمه میرسه تا برسه به اذان صبح، یعنی وقتش چند ساعته. اگر کسی میلشه وقتی شب به نیمه رسید همون وقت انجام بده و بخواد، ولی بهترین وقتش سحره، یعنی سه ربع ساعت مونده به نماز صبح، اون بهترین وقتش. دل بخواهیه، مستحب یعنی دل بخواهی، کسی دلش میخواد انجام بده، نمیخوادم انجام نده. اگه تمام عمرش هم انجام نده قیامت یه بارم بهش نمیگن چرا. تو قرآن اسمش تهجد، و من اللیل شب فتهجد. این عمل مستحب، یازده رکعت نماز، پنج تا دو رکعت مثل نماز صبح، یه دونم یه رکعت. در اون یه رکعت که خدا بهش قسم خورده به دو رکعت پنجم قسم خورده، به این یه رکعت پایانی هم قسم خورده، و این که پروردگار به اون دو رکعت پایانی پنج رکعت، یعنی رکعت نهم و دهم که اسمش شفعه، و رکعت یازدهم که یه رکعت قسم خورده، سوگند پروردگار دلیل بر عظمت غیر قابل وصف این دو رکعت نهم و دهم و این یه رکعت قسم هم در متن قرآن، و شفع و الوتر. حالا تو سوره سجده، اینم خیلی از رحمت خدا شگفت انگیز، میگه که اونی که این یازده رکعت رو میخونه، این کلام اللهه. فلا تعلم و نفسون احدی خبر نداره، فلا تعلم و نفسون چی رو خبر نداره؟ اون چه که از پاداش برای این نماز شب برای اونا قرار داده، هیچ بی خبر نداره. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، خودشون هم خبر ندارن. همونی که نصف شب غرق در گریه و زاری و اشک و ناله است، و به من وصل و از مادر جوان مرده بدتر داره گریه میکنه، خود اونم خبر نداره. ولی یک کسی این 11 حرکت رو میخونه و میخونه تا وقت مرگش. اونم بستگی به ظرفیت انسان داره. من نماز شبای عجیب رو با این چشمم دیدم که حالا اگه بخوام تعریف بکنم وقت جلسه هم کمه. تو نماز شب زن رو تو محارمم دیدم، مردا رو دیدم تو غریبه ها تو شهرها که شب پیششون بودم. اینا رکعت اولو که شروع میکردن، مادر داغ دیده چجوری گریه میکنه؟ چجور؟ اینا تو این 11 رکعت از اول نماز تا سجده آخر مثل مادر بچه مرده گریه میکردن. چی یافته بودن؟ معرفت به خدا در چه حد بود؟ زیبایی معشوق ازل و ابد رو چقدر یافته بودن؟ چه گفت؟ چه گفت؟ آن اندریبان را به گلزار، نکوفکر و نکوکار چه جام عشق آنان کرد لبریز، که جز یار از همه کردن پرهیز. چه آنان را نشان زان بی نشان داد، دو چشمی در فراغش خون فشان داد. چی شد این حالو پیدا کردن؟ چی شد؟ خدای ما هم گدای توییم، نه یه دریا از اونی که به اونا دادی، نه حد اقل یه قاشق از اون دریایی که به اونها نوشاندی تا ماه تموم نشده. و ما بیرون نرفتیم، به ما هم به چشان که ما گداییم. که آنان را نشان زان بی نشان داد، دو چشمی در فراغش خون فشان داد. این مال یه مستحب بشه، حالا واجباتو با این مستحب شما مقایسه کنید، ببینید اوضاع معنویت برای شما در پیشگاه خدا چه خبره. خب اینا شایستن مورد خطاب حضرت حق قرار بگیرن؟ در خطابهای حضرت حق ارزش‌هایی به اینا پیشنهاد شده که این ارزش‌ها تو یک آیش، حالا آیه که زیاده، واقعا برادران خواهران ده تا مارمزون هم گنجایش توضیحشو نداره. خیلی در این زمینه از اول ماه مبارک امسال من مطلب آماده کرده بودم، نوشتم، دسته‌بندی کردم، ولی نرسیدم بیان بکنم. همین یه خطابو من متنشو میخونم، حرفم تمام. یا ایها الذین آمنوا، چقدر با محبت این خطاب، چقدر با محبت، چقدر لطیفه. یا ببینید خطاب به کیاست؟ اونی که عرفان بالله داره، محبت بالله داره، اونی که در مسیر اطاعت به اونا داره میگه، به شما داره میگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. تقوای مایه عجیبیه. تقوا لغتش یعنی خودنگاه داشتن از محرمات الهی، ولی یه معانی جنبی هم داره که این معانی رو نوشتن. تقوا یعنی خشیت من الله، خوف من عذاب الله، روی آوردن به طاعت الله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. شما مستقیم نمیتونید به من وصل بشید، این دستور خودشه. باید انتخاب وسائل کنید. وسیله یه بخشش عبادات، انتخاب وسائل یه بخشش عقاید قلبی است، یه بخشش اخلاق، اما بخش بسیار مهمترش وسیله. پیغمبر و ائمه طاهرین هن که بدون انتخاب اونا ما اصلا به طاعت و به محبت و به معرفت، به اخلاق و به عبادت نمی رسیم. باید اونا رو وسیله درک توحید، درک طاعت، درک اخلاق قرار بدیم. این وسائل یه گوشه طرحشون، یه گوشش در کتاب شریف کافیه، دو جلد اصول، 7 جلد فروع و 1 جلد روزه. تو این 10 جلد بیش از 16,000 روایت از اهل بیت، اونا رو باید وسیله قرار بدیم. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را، بنا عرف الله، بنا یفتح، همه درهای رحمتشو به وسیله ما که شما ما رو وسیله قرار بدید تو زندگی باز میکنه. بنا یخدم، عاقبت به خیری شما به وسیله ماست، قیامت خوبتون به وسیله ماست. وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا بانفسکم، کوشش، زحمت، لعلکم تفلحون، تا به فلاح برسید. خب فلاح یعنی چی؟ بزرگان دین میگن فلاح معنی ابدیت درش لحاظ شده. فلاح یعنی حیات بی مرگ، عزت بی ذلت، علم بی جهل، سلامت بی مرض. خدایا از شرور دنیا و آخرت همه ما رو حفظ کن.